أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا افراد عرض کردیم ابتدا می بایست محل نزاع به درستی تبیین بشه، اونگاه به این سوال پاسخ دهیم. عرض کردیم در مورد محل نزاع شش احتمال وجود داره که سه احتمال رو مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد نزاع نمیتواند بر هیچ یک از احتمالات سگانه گفته شده قبلی استوار بشه. احتمال چهارم این است که بگیم کسانی که معتقدند اوامر و نواهی به تبایع تعلق میگیره، منظورشون این است که معروضیت هیئت افعل اقتضای این که پای وجود به میان بیاد ندارد. صرف این که یه ماده‌ای در قالب هیئت افعل یا لا تفعل واقع بشه سبب نمیشه که پای وجود طبیعت به میان بیاد. اونهایی هم که معتقدند اوامر و نواهی به افراد متعلق می شود، مقصودشون این است که همین که ماده‌ای معروض هیئت افعل شد، این در واقع باعث می شه پای وجود طبیعت به میان بیاد. این اصل احتمال چهارمه، ولی برای توضیح این احتمال مقدمه ای را عرض می کنیم تا این احتمال بیشتر روشن بشه. اگر خاطرتون باشه در مورد مصدر یک جمله ای و مطلبی در ابتدای کتابهای صرف مطرح شده که مصدر اصل کلام است، یا گفته می شود مصدر ماده همه مشتقات. این معناش چیه؟ اصلا این حرف درسته یا نه؟ خب معروف و مشهور همین است که عرض به حضور شما، مصدر ماده همه مشتقاته. گرچه برخی مخالف این مبنا هستند و معتقدند مصدر علاوه بر این که یه ماده ای دارد خودش یه هیئت هم داره، چون نوعاً گمان بر اینه که مصدر هیچ هیئتی نداره، یه ماده ای داره که این در قالب هیئت‌های مختلف مثل فعل ماضی، مضارع، امر اسم فاعل، اسم مفعول میره و یه معنایی پیدا میکنه، ولی خودش هیئت خاصی نداره. معروف و مشهور همینه. اما خب برخی بر این عقیده هستند که مصدر هم یک واژه‌ای مثل فعل و اسم فاعل و اسم مفعول مفعوله که خودش هم ماده داره هم هیئت. حالا صرف نظر از این اختلاف، مشهور معتقدند مصدر ماده همه مشتقاته. منظور از این که میگیم مصدر ماده همه مشتقاته با یه مطلبی که سکاکی در اینجا ادعا کرده مبنی بر این که مصدر مجرد از الف و لام و تنوین جز بر ماهیت دلالت نمی کنه. این ادعا در واقع با اون چه که معروف بین اهل ادب که مصدر اصل کلامه و ماده همه مشتقات، این معناش چیه؟ معناش اینه که این ماده تا زمانی که در قالب هیئتی قرار نگرفته صرفاً بر ماهیت و طبیعت دلالت میکنه. شما میگید مثلا ضرب، مثلا این یه ماده است، زاد و را و با، یا صلات یه ماده است، این گاهی میره معروض هیئت امر میشه، میشه چی؟ سله. ضرب گاهی میره معروض هیئت امر میشه، میشه اضرب. اگر معروض هیئت نهی شد میشه لا تضرب. صلات اگر معروض هیئت نهی شد میشه لا تصلی. ولی این ماده تا زمانی که معروض هیئتی واقع نشده، یه هیئتی به عنوان یه قالب او را فرا نگرفته، این مثل یه مصدر که بدون الف و لام و تنوین دلالت بر ماهیت میکنه، اینم فقط دلالت بر ماهیت و طبیعت داره. یعنی هیچ ارتباطی با عالم واقع، با عالم وجود و عالم خارج نداره. ما وقتی میگیم صلات، ماده صلات تا زمانی که هیئت سل امر برای او یه قالبی قرار نداده، صلات یعنی ماهیت الصلاه، یعنی طبیعت الصلاه. صوم، حج، همه همین طوره. صوم یعنی طبیعت الصوم، تا قبل از این که بره در به اصطلاح قالب هیئت امر قرار بگیره، این مسلم. بحث در اینه این ماده که تا قبل از عروض هیئت امر صرفاً دلالت بر طبیعت و ماهیت داشت، بعد از آن که یه هیئتی عارض بر اون شد، آیا عنصر وجود و معنای وجود هم به اون اضافه میشه یا نه؟ صلات بدون قالب یعنی طبیعت الصلات، اما وقتی قالب امر او رو فرا گرفت شد سله، آیا باز همون معنا را ما از این میفهمیم؟ سله یعنی دلالت میکنه بر طلب طبیعت و صلات، یا نه طلب و وجود طبیعت صلات. دقت فرمودید؟ فرق این دوتا معلومه. یه وقت میگیم با عروض هیئت امر بر این ماده هیچ تأثیری در این ماده ایجاد نمیشه، این ماده همون معنایی را که قبل از عروض هیئت امر داشت الان هم همین معنا رو داره. یه وقت میگیم بعد از عروض هیئت امر این ماده یک معنای اضافی هم پیدا میکنه. وقتی این هیئت عارض میشه وجود و طبیعت دیگه مطلوب میشود. بر این اساس در واقع نزاع در این که امر و نهی، تعلق امر و نهی به طبیعت یا افراد به این برمیگرده که آیا این ماده‌ای که تا قبل از عروض هیئت امر دلالت بر طبیعت میکرد و ماهیت ولا ازید، بعد از آنی که در قالب امر یا نهی قرار گرفت آیا یه معنای اضافی اینجا ایجاد میشه، پای وجود به میان میاد، یا همانند قبل از عروض هیئت امر دلالت بر همون طبیعت و ماهیت میکنه. قائلین به تعلق اوامر و نواهی به تبایع معتقدند معروضیت ماده برای هیئت افعال هیچ تغییری در معنای ماده ایجاد نمی‌کند، باعث نمیشه پای وجود به میان بیاد. همونطور که صلات قبل از عروض هیئت امر دلالت بر طبیعت صلات میکرد، بعد از عروض هیئت امر هم همین معنا رو میرساند، طبیعت و ماهیت صلات. اصلا مسئله وجود مطرح نیست. اما قائلین به تعلق اوامر و نواهی به افراد معتقدند اینجا با عروض هیئت، با عروض هیئت امر این ماده که تا به حال دال بر طبیعت و ماهیت بود یه بار اضافه پیدا میکنه، یه معنای جدید پیدا میکنه. اون معنای جدید چیه؟ وجود و طبیعت. وقتی میگه سله یعنی اطلب منکه وجود طبیعت الصلات. طبق قول اول میگفت اطلب سله یعنی اطلب منکه طبیعت الصلات، طبق قول دوم سله یعنی اطلب منکه وجود طبیعت الصلات. این احتمال چهارم. این احتمال هم مانند سه احتمال گذشته مردوده، چون اساس این احتمال بر همان سخن مشهور که مصدر ماده مشتق همه مشتقات است استوار شده، در حالی که به نظر میرسه مصدر هم مثل سایر مشتقات خودش دارای یک هیئت و ماده است. این مبنا رو ما هم قبول داریم، امام هم این مبنا رو قبول دارن و حرف درستی هم است. ماده مشتقات ضرب نیست، ضرب که به عنوان مصدر ضربه، یضرب و ضارب و مضروب شناخته میشه، این حقیقتش اینه که خود ضربه یه ماده ای دارد، زاد را با یه هیئتی دارد که عبارت است از فعل. این فعل مثل فعل است، یعنی همطور که فعل ماده و هیئت داره، خود این مصدر هم ماده و هیئت داره. پس ماده مشتقات چیه؟ احسن، زاد را با. نباید بگیم ماده مشتقات ضرب است، ماده مشتقات این سه حرفه، زاد را و با. خب اگر این به اصطلاح مبنا رو پذیرفتیم، اون وقت دیگه جایی برای این احتمال باقی نمیمونه، چون این احتمال در واقع بر این اساسه که مصدر قبل از عروض هیئت خودش یه معنایی داره، ولی وقتی تو قالب هیئت افعل میره یه معنای اضافه‌ای به او تحمیل میشه، در حالی که ما میگیم مصدر خودش دارای هیئته، این دیگه نمیتونه بره توی هیئت دیگر. اونی که میره تو هیئت امر، اون به اصطلاح مثل زاد و را و با است. نه نه، هر دو هی ماده دارن، هر دو هیئت دارن، چه فرقی داره اینجا؟ ضربه دلالت میکنه بر وقوع فعل، مثلا در زمان تحقق فعل در زمان گذشته، عرض به حضور شما، ضرب هم دلالت میکنه بر چی؟ بر زدن. زدن این خودش یک، عرض به حضور شما چی؟ نه 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 نه، اون فرق میکنه. این زدن یعنی کتک زدن، کتک زدن میشه معنای مصدری، ولی این ماده اینجوری نیست که این خود این رفته باشه تو هیئت افعل. اونی که رفته تو هیئت افعل زاد و را و باه. پس اصلا همینه، دقی و غیر دقی نداره، میگه این اصلا یه حرفی است که قابل قبول نیست. مصدر بدون الف و لام و مجرد از تنوین بگیم دلالت بر طبیعت و ماهیت میکنه، نه، این مصدر مجرد از تنوین و بدون الف و لام، این خودش هم ماده داره هم هیئت داره. حالا این یه اشکال مبنایی است، این اولا. ثانیا عرض به حضور شما، اونطوری که این نزاع در احتمال پنجم تصویر شده، مسئله اختصاص پیدا کرده به هیئت افعل و لا تفعل، یعنی که ان بحث میشه ماده‌ای مثل صلات که معروض هیئت افعل و هیئت لا تفعل قرار میگیرد، آیا معنای وجود هم به او ضمیمه میشه یا نه. بسیار خوب، این حرف به اصطلاح طبق این احتمال حرف ممکنی است، اما مسئله اینه نزاع منحصر در هیئت افعل و هیئت لا تفعل نیست. یعنی اگر فرض کنیم ما مثلا امر و نهی رو در قالب فعل مضارع یا فعل ماضی حتی اگر قابل تصویر باشه به کار ببریم، باز این نزاع وجود داره، آیا امر و نهی تعلق به طبیعت گرفته یا افراد. طبق این احتمال و این استدلال این نزاع فقط محدود میشه به هیئت افعل و هیئت لا تفعل، در حالی که امر و نهی منحصره در این دو هیئت نیست. گاهی امر و نهی به صورت جمله مضارع و فعل مضارع میاد، اون وقت دیگه در اون موارد نمیتوانیم نزاع را با این احتمال تصویر بکنیم. و اشکال سوم، اشکال سوم این است که طبق این احتمال نزاع به یک مسئله لغوی برمیگرده، در حالی که بحث اینجا در یک مسئله عقلیه. این که ما میگیم اوامر و نواهی دلالت بر طبیعت میکنن یا افراد، یه بحث لغوی نیست، ربطی به لغت و وضع وضع نداره. این یه بحث عقلی است که ما میخوایم ببینیم وقتی مثلا در قالب این هیئت قرار گرفت، آیا مثلا هیئت افعل این خصوصیت رو داره که اگر ماده ای را در تحت قالب خودش قرار داد، اونگاه دلالت بر معنای وجود بکنه. یه بحث لغوی به نظر نمی آید. بنابراین احتمال چهارم هم مردوده. اما احتمال پنجم، دقت کنید این احتمال رو و تفاوت‌هایی که بین احتمالات ششگانه وجود داره. برخی از این احتمالات خیلی به هم نزدیکن، ولی در این حال یعنی ممکنه به نظرتون بیاد که اینا خب چه فرقی با هم دارن، اما باید عنایت بکنید این احتمالات کاملا با هم متفاوته. احتمال پنجم که مرحوم آخوند هم اون رو متعرض شده در نزاع اینه که اونهایی که میگن اوامر و نواهی به طبیعت متعلق میشه، منظورشون وجود و طبیعت است، و اونها که میگویند اوامر و نواهی به افراد تعلق پیدا میکنه، منظورشون خصوصیات فردیه و عوارض مشخص است، نه خصوص وجود طبیعت. این عوارض یه چیزی زائده بر وجود طبیعته. پس دقت کنید اگر بحث میکنیم که آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق شده یا افراد، یعنی داریم بحث میکنیم اوامر و نواهی به وجود و طبیعت متعلق شده یا به وجود طبیعت مع العوارض الفردیه. فرق این احتمال با برخی از احتمالات گذشته روشنه، چون طبق برخی از احتمالات گذشته یک ضلع نزاع این بود که آیا امر و نهی به نفس طبیعت متعلق میشه یا نه. اینجا اصلا بحث از تعلق امر و نهی به نفس طبیعت نیست. از اول میگه یا، یعنی دو قوله، برخی معتقدن امر و نهی به وجود و طبیعت منتقل میشه، برخی معتقدن امر و نهی به طبیعت موجوده مع عوارض حل فردیه و شخصیه. قناعت فرمودی؟ این یه احتمال. علت این که این احتمال رو مرحوم آخون مطرح کرده و ریشه اون همون قاعده معروف فلسفی است که الماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. ماهیت من حیث و هیه نه چیزی جز خودش نیست، نه موجود نه معدوم، نه مطلوب نه غیر مطلوب. خب طبق این احتمال ماهیت با قطع نظر از همه چیز از حیث خودش و ملاحظه مقام ذات و ذاتیاتش چیزی جز خودش نیست. ماهیت من حیث و هیه نه وجود درباره او در او راه دارد و نه عدم، نمیتوان اون را طلب کرد، نمیتوان اون را غیر مطلوب دانست، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. وقت مرحوم آخوند میگه با توجه به این قاعده چطور ما میتوانیم بگیم کسانی که متعلق اوامر و نواهی را تبایع میدانند منظورشون نفس ماهیت و طبیعته؟ ماهیت که نمیتونه متعلق امر و نهی واقع بشه. تو همین جمله معروف ذیلش آمده الماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. اصلا نمیتونه متعلق طلب واقع بشه و نمیتونه متعلق غیر طلب، یعنی نه مطلوبه نه غیر مطلوب. پس باید همونطوری که در ابتدا گفته شد بگیم منظور از تبایع که در عنوان محل نزاع قرار دارد وجود و تبایع است و منظور از افراد وجود طبیعت مع خصوصیاتها الفردیه و عوارضها الشخصیه است. اینم در کفایه جلد 1 صفحه 223 مطرح شده. پس ببینید اینم یک نزاع، یک احتمال. کسانی که میگن امر و نهی به طبیعت متعلق شده یعنی چی؟ منظورشون اینه امر و نهی متعلق به وجود و طبیعت. اونایی که میگن امر و نهی متعلق به افراد شده یعنی منظورشون اینه که امر و نهی متعلق شده به وجود طبیعت به ذمیمه خصوصیات فردیه. خب این احتمال هم باطلون و بلکه بطلانش از برخی از احتمالات گذشته واضح‌تر و روشن‌تره. خوب دقت کنید این احتمال اشکالش چیه؟ ها؟ اشکال اصلی این احتمال این است که بر طبق اون چه در فلسفه معروف و معهوده ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، نه موجود است نه معدوم، نه موجود نه غیر موجود، نه مطلوب و نه غیر مطلوب، یعنی وجود و طلب مساوق هم دانسته شده. میگه لا موجوده، بعد به دنبالش میگه لا مطلوبه. معنای این سخن چیه؟ اینه که ماهیت من حیث و هیه هیه نمیتونه مطلوب باشه، ماهیت من حیث و هیه نمیتونه متعلق طلب قرار بگیره. به صراحت در همین قاعده فلاسفه اون رو بیان کردن، الماهیت من حیث و هیه هیه لا مطلوبه لا موجوده، نه موجوده نه مطلوب. اون وقت آقای آخوند که از این قاعده در فلسفه کمک گرفته، اون وقت چطور آمده این احتمال را در نزاع داده که منظور قائلین به تعلق اوامر به طبیعت این است که امر به وجود و طبیعت تعلق گرفته. چطور این ممکنه؟ در حالی که خوب دقت کنید وجود و طلب در یک ردیف هر دو نفی شده، چون میگه لا موجوده ولا مطلوبه. خب طلب چه فرقی با وجود داره؟ از یک طرف میگن ماهیت من حیث و هیه لا موجوده ولا معدومه، و چطور اینجا وقت میان مسئله وجود رو مطرح میکنن؟ اگه وجود بتواند بر طبیعت عارض بشه، طبیعت من حیث و هیه، خود ایشون این جمله رو ذکر کرده، خب از این ور طلب چرا نتونه بهش متعلق بشه؟ به هر حال بین اون چه فلاسفه در این عبارت و در این قاعده گفتن و آخوند هم از اون در ما نحن فیه استفاده کرده، با آنچه که ایشون در این مقام نزاع را بر اون حمل کرده تنافی وجود داره. اینا با هم ناسازگارن. از یک طرف کمک بگیرد و استمداد کند که الماهیت من حیث و هیه هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا غیر موجوده، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، از یه طرف اینو مطرح کنه و که انه وجود و طلب رو مثل هم قرار داده، اون وقت از طرف دیگه میگه طلب نمیتونه به خود طبیعت متعلق بشه بلکه باید به وجود طبیعت متعلق بشه. این حرفا با هم جور در نمیاد. خب من حیث و هیه هیه درسته، فرض اینه آقای آخوند از این قاعده استفاده کرده و در ما نحن فیه میخواد بگه خب طبیعت، یعنی اون ماهیت من حیث و یحیه لا موجوده ولا غیر موجوده، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. خب اینجا چطور اون وقت اون طبیعت را که من حیث و یحیه است میاد متعلق طلب قرار میده با حیث وجودش، در حالی که وجود و طلب هر دو در یک ردیف قرار گرفتن اینجا و هر دو گفتن، یعنی در مورد هر دو گفته شده نمیشه، نمیتونه موجود باشه نمیتونه مطلوب باشه. وقت معذالک بیایم فرق بگذاریم بین این دو، دقت فرمودید؟ ایشون خودش تصریح میکنه امر میتونه به طبیعت تعلق بگیره اما طلب نمیتونه، چون امر درش معنای وجود هست، امر به معنای طلب و وجود طبیعته، اما در خود طلب معنای وجود نیست. این چه فرقی میکنه؟ چه فرقی بین طلب و وجود؟ که شما میگید وجود میتونه به طبیعت اضافه بشه اما طلب قابل اضافه شدن نیست. این اولا. ثانیا ببینیم اساسا منظور از این عبارت که ماهیت من حیث و یحیه لیست الهیه چیه. ببینید اینجا یه وقت ما ماهیت را فقط به لحاظ ذات و ذاتیاتش مورد ملاحظه قرار میدیم، این معناش این است که این فقط محصور به خودش، یعنی در مقام ذات و ذاتیات و خود ماهیت چیزی جز جنس و فصل وجود نداره. الانسان ماهیت الانسان من حیث و یحیه نسبت به مقام ذاتش فقط همون جنس و فصل، حیوان و ناطق، و میتونیم بگیم در مقام ذات و ذاتیات غیر از جنس و فصل هیچی نیست. وقتی میگیم هیچی نیست یعنی وجود را هم از اون نفی میکنیم. ماهیت انسان حتی وجود هم به او عارض در مقام ذات نیست، در مقام ذات و ذاتیات حتی وجود هم بر او عارض نمیشه، چون خارج از دائره ماهیت انسانه. اگر از شما سوال کنن آیا اجزاء ماهوی انسان چیان، شما چی میگید؟ ها؟ حیوان ناطق. آیا وجود جزء ماهیت انسانه؟ نه، این خارج از دائره ماهیت انسانه. عارض؟ نه، وجود عارض چیز نه، عارض که یعنی لباس وجود بپوشه، نه عروزه در مقابل اصالت، اون بحث اینجا مطرح نمی کنیم، اون اصلا به این جهت کاری نداره، یعنی یه ماهیت ممکنه ای که لباس وجود پوشیده. پس در مرحله ذات و ذاتیات وجود رو از ماهیت سلب می کنیم، اما اگر بخوام این رو با خارج ملاحظه کنیم، یعنی از مرحله ذات و ذاتیات بیایم بیرون، اینجا بالاخره یا موجوده یا معدومه، از دو حال خارج نیست دیگه، نمیتونه نه موجود باشه نه معدوم. الماهیتو اذا قیست الال خارج، اگر مقایسه بشه با خارج، یا موجود یا معدوم، یا مطلوب یا غیر مطلوب، از این دو حال خارج نیست، نمیتونه نه مطلوب باشه نه غیر مطلوب. پس اساساً اون چی که فلاسفه گفتن الماهیت و من حیث و هیه لیست اللهیه، این هیچ ربطی به بحث تعلق اوامر و نواهی به تبایع نداره. این مربوط به ماهیت از حیث ذات و ذاتیاته که میگیم نه موجوده، نه معدومه، نه مطلوبه، نه غیر مطلوب. در حالی که بحث تعلق طبیعت، تعلق امر و نهی به ماهیت و طبیعت مربوطه به چیه؟ مربوطه به خارجه، ربطی به این مقام نداره. حالا تا اینجا این پنج احتمال ذکر شد. باز من خواهشم اینه خیلی خلاصه این پنج احتمال رو با هم یه مرور بکنید، یعنی یه فهرستوار اینا رو ببینید، ببینید فرق اینا با هم دیگه چیه، چون این خیلی مهمه. احتمال ششم که میخوایم عرض بکنیم نیاز به این داره در احتمالات گذشته دقت بیشتری بکنین. وقتی اونها به دقت برای شما معلوم شد، اون وقت فرق احتمال ششم رو با اونها هم میفهمید. اینو بگیم اون وقت محل نزاع معلوم میشه، بعد بریم سراغ عرض به حضور شما پاسخ به اون سوال.